أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر بقرآن مبين. در جریان جهنم ظاهر این آیات این است که جهنم غیر منقول است، اما اون چی که در سوره مبارکه فجر آمده است که وجیء یومئذ به جهنم، این نشان میدهد که جهنم منقول هم داریم. آیه 23 سوره مبارکه فجر این است: وجیء یومئذ به جهنم یومئذ یتذکر الانسان و انا له ذکر. اگر منظور از این مجیء ظهور باشد، نظیر آیه قبل که دارد وجاء ربک و الملک صفا صفا، اون روز خدا آمد و فرشته ها صفا در صف آمدند و می آیند، یعنی ظهور می کنند. اگر به قرینه آیه قبل که جائب معنی زهره باشد، اونگاه این جیء یومئذ به جهنم یعنی ظهور جهنم را میخواد بفهماند، برابر آیه که دارد به برزت الجحیم للغاوین، دیگه ما دلیلی نداریم که ما جهنم منغول داریم. البته اون روایاتی که در زیل این آیه هست که جهنم را با قر و زنجیر کشون کشون می آورن، اون با توجیه بشه. این آیه به قرینه آیه قبل قابل تحمل هست که چون جاء ربک یعنی زهر ربک و جاء الملک، یعنی اون درباره ملک خوب آمدنش محضوری ندارد، ولی جاء ربک یعنی زهر است، می توان این وجیء یومئذ به جهنم را با آیه به برزت الجحیم و للغاوین هماهنگ کرد. مطلع بعدی آن است که بله هو الظاهر و الباطن، ما با چشم جان باید ببینیم که نمیبینیم، اما اگر کشفنا انک غطا اکف بسر و کل یوم حدید، اونگاه میگیم ربنا ابصرنا و سمعنا. خب در آیه 60 این راجب جهنم بودن که منقول است یا غیر منقول، منتها روایات با توجیه کرد. اصل برهانی را که خدای سبحانه قام بکند این است که اگر معاذ الله معادی نباشد، لازمش است که حق و باطل، کفر و ایمان، صدق و کذب، خیر و شر، قبیح و حسن یکی باشد، برای که اینا همه میمیرند. بعد از مرگ هم کسی زنده نمی شود که پاداش را کیفر ببیند، منوش همه اینها یکسی، سواء محیا و ممات. افنجعل المسلمین کالمجرمین ساء ما یحکمون، این محال است. و اگر کسی خیال کند که نه، اون عالم هست، ولی اون عالم هم مثل همین عالم است که هر کسی بتواند از راه باطل به مقصدی برسد، که برخی ها طبق آیه سوره مبارکه کهف یه همچه پندار باطلی داشتن، اون رم قرآن نفی میکند. در سوره مبارکه کهف که گذشت، آیه 36 سوره کهف این بود: و ما از اون نساعت قائمتن ولئن رددت الى ربی لأجدن خیرا منها منغلبا. خدا در دنیا به ما این جنات و این باغهای فراوان را داد، اگر معادی هم باشد بیش از این مقدار یا مثل این مقدار را به ما میدهد. این که خدا فرمود این حرف اکفرت به لذی، حرف باطل است، و از کجا این سخن باطل را میگویید؟ به مانند اون که خدا فرمود سواء محیا و ممات و سا ما یکمون. بنابراین به چند دلیل مسئله ضرورت معاد تثبیت شده است. لذا مسئله جهنم و بهشت به جریان قیامت میشه مما لا ریب فیه. در جریان سوال کردن که در بحث دیروز گذشت که لا تقف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد کان کل و اولئک کان عنه مسئولا. درباره سمع و بصر روشن است که انسان مسئول است، اونها مسئول آن هم. درباره فؤاد که حقیقت انسان است، قلب انسان، محور اعتقاد انسان، تصمیم انسان، اندیشه انسان، انگیزه انسان، هم قلب انسان است. اگر گفتن فی قلوبه مرضون، یعنی بات این شخص، روح این شخص مریضه. و اگر گفتن الا من ات الله به قلب سلیم، یعنی حقیقت این شخص، روح این شخص سالم است. خب اگر فؤاد هم محور اندیشه و تصمیم و تصور و تصدیق نظری و عزم و اراده و اخلاص عملی همه امین قلب است، اگر قلب مسئول آن هست دیگه نمیتونه مسئول باشه، و اگر مسئول هست نمیتونه مسئول آن باشه. لکن قرآن کریم با تعبیرات و حسیات و گوناگون اینا رو حل کرده. مستحضری که در بعضی از عناوین هستن که دوتاشون با هم جمع میشون، مثل عاقل و معقول، عالم و معلوم، اینا با هم جمع میشون. انسان همونطوری که به چیز دیگری علم دارد، به خودش علم دارد، عاقل است، یعلم نفسه. این دوتا عنوان، دوتا مفهوم بر یه مصداق صادق است. ممکن است که چند تا مفهوم بر شیء واحد صادق باشن و با هم هماهنگ باشن. الان الف که شیء بسیط است و مخلوق خدای سبحانه است، چند تا مفهوم بر او صادق است. الف هم مخلوق خداست، هم معلول خداست، هم معلوم خداست، هم مصنوع خداست، هم مقدور خداست، هم مرزوق خدا. این 18 تا عنوان و مفهوم بر شیء واحد من حیثیت واحده، نه من حیثیت آخر، من حیثیت واحد صادق. بعضی از مفاهیمن که با هم هماهنگن. در طرف کمال نسبت به ذات اقدس اله، در طرف نقص نسبت به ممکنات خدای سبحان، همین اسماء حسنا که دارد اینا من حیثیت واحده است. نه اینی که معاذ الله خدا مرکب باش، از یه جهت قدیر باشد، از یه جهت علیم باشد، از یه جهت حی باشد. هوال حی القدیر و سمیع و سمد و کذا و کذا. در باره واجب تعالی اسماء حسنا من حیثیت واحده بر ذات خدا صادقه. در طرف ممکنات اسماء فراوانی من حیثیت واحده صادقه. بنابراین میشه چند مفهوم بر یک شی من حیثیت واحده صادق باشد. عالم و معلوم از همین قبیل است، عاقل و معقول از همین قبیل است. ولی بعضی از مفاهیمن که از عباد دارن ممکن نیست با هم جمع بشن، مثل علت و معلول، خالق و مخلوق. خب شی که نمیتونه علت خودش باشه، شی که نمیتونه خالق خودش باشه، حتما این دوتا مفهوم دوتا مصداق داره. پس ما یه سلسله مفاهیم داریم که میتونن با هم جمع بشن، یه سلسله مفاهیم داریم که حتما از هم جدان. مسئله ظالم و مظلوم این نشون میده که باید دو حیثیت باشه. شی هم ظالم باشه هم مظلوم، من حیثیت واحد جمع نمیشه. ممکنه زید ظالم باشه نسبت به عمر، مظلوم باشه نسبت به بکر، بکر به او ظلم کرده. اما زید نسبت به شی به خودش هم ظالم باشه هم مظلوم، این تصورش آسون نیست. در بخش از آیات قرآن کریم دارد که به ما ظلمهم الله ولیکن کانوا انفسهم یظلمون. خدا به اینا ظلم نکرده، اینا ظلم به نفس کردن. خب اینا ظلم به نفس کردن یعنی چی؟ هم ظالمن هم مظلوم. از اینجا گفته شد به این که انسان وقتی عقیده بد، اخلاق بد پیدا میکند، درست است که خودش را آسیب، به خودش آسیب رسونده، به خودش ضرر رسونده، اما خودش ملک خودش نیست، امانت الهی است. و اگر امانت الهی بود، تصویر این معنی دشوار نیست که انسان امانت خدا را مورد ستم قرار داد. چون اگر انسان مالک خودش بود، خب این سوال جا داشت که چگونه هم ظالم میشه هم مظلوم، بلکه که ملک خودشه. اما وقتی امانت الهی است، لذا هیچ کس حق انتحار و خودکشی ندارد. معلوم میشه که ملک خودمون نیستیم، مالک خودمون نیستیم. لا یملک الا الدعا. انسان ملک ذات اقدس اله است. اگر ما مالک خودمون بودیم که میتونستیم درباره خودمون تصمیم بگیریم. برابر این ظالم و مظلوم بودن انسان رو این عنوان، دو تا عنوان ترسیم میشه. بسیار خوب، پس بنابراین مالک خودش نیست. چون مالک خودش نیست، ظالم و مظلوم فرض دارد. اگر انسان مالک خودش بود، ظالم و مظلوم فرض نداشت. در جریان مسئول و مسئول عنه بودنم همینه. قلب یه موجودی است متفکر، مختار، صاحب جزم و تصور و تصدیق و اندیشه و قیاس، صاحب عزم و اراده و نیت و اخلاص، هم در اندیشه هم در انگیزه او تواناست. همین موجود را به نام فؤاد میشه زیر سوال بود که خودت را چرا بیراه صرف کردی؟ بنابراین هم مسئول هست هم مسئول اند، مثل که هم ظالم است هم مظلوم. دو تا حیثیت در شیء واحد به این جهت قابل جمع است. این راجع به اون آیه لا تقف ما لواصل هم. خواطر هم همینه دیگه، چون انسان قلب خودش را درباره خواطر باطل مصرف کرده، اعتقادها، اخلاقها، خاطرها، همه افعال فؤادن. باید از خود فؤاد سوال بکنن که چرا این کارا رو کردی. کاری که فؤاد میکنه بالاخره یا به عقیده برمیگرده، یا به اخلاق برمیگرده، یا به اقوال برمیگرده، یا به احکام برمیگرده، یا به افعال برمیگرده. همه اینها زیر سوال میره. درباره فروع دین با اصول دین فرق است. مسئله نبوت و امامت و اینها خب جزء اصول مذهب یا اصول دین است که اعتقاد به اینها واجب است. لذا کسی اینها را نشناسد، یا از در اصول دین در جاهلیت است، یا از در اصول مذهب در جاهلیت است. ولی اگر به دستور اینها عمل نکند، معصیت کار است که اینها را قبول داشته باشه، به امامت اونها یا به نبوت اینها معتقد باشه ولی عمل نکنه، این کفر عملی دارد نه کفر اعتقادی. به هر تقدیر، اما اینکه گاهی گفته میشه قرآن به زبان محاوره سخن میگوید، پس ما چگونه مطالب علمی را از قرآن استفاده کنیم، مستحضرید اونجا که جای بحث های علمی است، جا برای زبان محاوره نیست. اونجا که زبان قصه و داستان و جریان مردمی رو میخواد قرآن میخواد نقل کند، اون به زبان محاوره است. در جریان علمی قرآن کریم 4 جور حرف زد، همش علمیه. در 4 بخش 4 طایفه آیات دارد، همش علمیه. اما وقتی قصه مردمی و قصه پیغمبران ایران میخواد نقل کند، اینجا دیگه زبان محاوره است. در مسئله این که انبیاء علیهم السلام عموماً وجود مبارک خاتم علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا خصوصا کارهاش چیست؟ 4 کار رسمی سنگین را اعلام کرد. فرمود یعلمهم الکتاب 1، و الحکمه 2، و یزکیهم 3، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. 4، اینا فقط علمی محض است. در جریان طلوع و غروب آفتاب وقتی میخواد جریان شمس و قمر رو مطرح کند، با 4 طایفه که علمی یعنی علمی محض سخن میگوید. فبود خدا رب المشرق و المغرب است، یک طایفه. بعد تو بود رب المشرقین و اینا خواص، خیلی از خواص اینا رو نمیدونن، چرا استد به محاوره که چرا قرآن در این زمینه چهار طایفه آیه دارد. رب المشرق و المغرب یک طایفه، رب المشرقین و رب المغربین دو طایفه، رب المشارق و المغارب طایفه سوم، و رب المشارق بدون مغرب چهار طایفه. این رو خیلی از خواص نمیدونن این طوایف اربع فرقش چیه. این زبان محاوره نیست، این مال منجمین است و محققین است و مفسرین عالی مقام. اما وقتی میخواد حرف بزند همونده که آفتاب طلوع کرده، خدا یعطی به شمس من المشرق. وقتی بخواد به اون اوج برسه میگه ما اصلا مغرب تو عالم نداریم، هرچه هست مشرقه. این رو خواص متوجه نمیشن که ما فقط مشرق داریم مغرب نداریم، چرا صد به محاوره. از اینه که زبان محاوره اونجا که قصه و جریان رو مطرح میکند هست. مطلب بعدی آن است که در این قسمت که فرمود الیوم، این الیوم اشاره میکنه نختم و علی افواههم، یعنی این تو سوره مبارک انفال گذشته که این رو خواص به زحمت متوجه شدن، این به زمان محاوره نیست که. خب این تو سوره مبارک انفال بحثش گذشت، دقیقا و عمیقا هم گذشت که خدا بین انسان و انسان فاصله است یعنی چی. در اینجا با یه اعلامی فرمود الیوم، یعنی ما یه کار تازه میخوام بکنیم. از خطاب به غیبت التفات پیدا کرده. در اونجا که فرمود هذه جهنم التي كنتم توعدون خطاب بود، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون خطاب بود، الان تحقیرا از خطاب به غیبت التفات کرده با تصدیر کلمه الیوم، یعنی امروز ما میخوایم یه کار تازه انجام بدیم. اون کار تازه چیه؟ اینه که دهنشون رو مهر میکنیم. خب حالا مگر قبلا کار دیگه کردید؟ همون بعد ما قبلا کار دیگه، قلبشون رو که قبلا مهر کردیم، ختم الله علی قلوبهم که قبل بود، و حالا ابصارهم و سمعهم و ابصارهم قشابه اون بود که امروز میخوایم دهنشون رو مهر کنیم. ما دیروز دهن اینها رو باز گذاشتیم که هرچی میخواستن بگن گفتن، قلبشون رو مهر کردیم برای که دیگه چیزی نمیفهمن. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم اما و علی ابصارهم خشابه، دهنشون هم چه باز گشتیم که هرچی دلشون میخواد بگن. تو سوره مبارکه توبه در جریان قوم مسیح سلام الله علیه فرمود ذالک قولهم به افواههم، میبینیم ما دهن اینا رو باز گشتیم هرچی میخواد بگن بگن. آیه 30 سوره مبارکه توبه این بود، فرمود به این که الان یعنی امروز حرفا که میزنم بیش از دهن نیست، مسئله قلب و برهان و تصدیق قلبی درش نیست. آیه 30 سوره مبارک توبه اینه، وقالت اليهود عزیر بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم به افواههم، حرفی بی برهان است ولی دهنشون رو باز گذاشتی. الیوم میخوام این دهنه ببندیم، این دهنی که میگه عیسی ابن الله هست یا مسیح کذا و کذا، این دهن قابل باز بودن نیست، این رو باید بست. حالا اعضا و جوارح میمونه، قلبشون رو که دیروز بستیم دهنشون رو امروز میبندیم، حالا اعضا و جوارحش رو حرف میزنن ببینم که چی حرف میزنن. حالا تو کلبونا افواهم چیه؟ دهن زبان که بسته است. در بخش از دارد که الیوم تشهد و السنته، خب شما دهن بستی زبان چی رو شهادت میدهد؟ این رو این بزرگوارا به زحمت خواستن توجیه کنن که ما زبان رو از کام اینها بیرون میاریم، یک دهن اینا رو لبا رو میدوزیم، دو زبان در بیرون فضای کام شهادت میدهد، سه الیوم تشهد و السنتهم، ولی ظاهرش این به تعدد موقف برمیگرده. در یک موقفی دهن بسته است الیوم نختمو که حرف نمیزنه، در از موقف دیگر دهن باز اینا شهادت میدن. حالا شهادت لسان با ختم فوه یعنی ختم دهن جمع می شود که اونا خواستن جمع کنن، یا به تعدد موقف برمیگرده. ولی از این که فرمود الیوم ما میخوام کار تازه بکنیم، اینه که عدول از التفات از خطاب به غیبت است. یک فرمود یک کار جدیدی میخوام بکنیم، این دهنا رو میخوام بر بکنیم، ببینیم اعضا و جوارح اینا چی حرف میزنن. الیوم نختم علی افواههم، اون وقت دستا حرف میزنن، پاها حرف میزنن. اینجوری شهادت در قرآن هم دو قسمه، یه مقدار شهادت عملی است، یه مقدار شهادت قولی که حرف میزنن. این شهادتی که مال دست و پاست، اینا همون حرفی است که ذات اقدس اله اینا رو به حرف در میاره، که اینا به اعضا و جوارحشون طبق آیه سوره فصلت میگن لجلوت هم، آیه 21 سوره فصلت این است، وقال لجلود هم لمه شهدتم علینا قالو انتقن الله الذي انتق كل شيء. واقعا نسخ است، واقعا حرف است، منتها خدا اینها رو به حرف در آورده. اما ذیل آیه فتحتون افواجا و فتحت السما و فتحتون افواجا که هم مرحوم شیخ طوسی از ما هم جناب زمخشری از اونها نقل کرده که عده به صورت حیوانات در میان، اون روز دیگه شهادت شهادت عملی است. اگر یک کسی به صورت گرگ در آمده اعضا و جوارح او شهادت درندگی بده، این دیگه لازم نیست حرف بزنه که پوست او، دست او، صورت او، قیافه، تمام قیافه او شهادت به درندگی میده. اگر به صورت میمون در آمده تمام اعضا و جوارح او شهادت از محاکات میده. او شهادت فعلی است که اگر گفته شد شهدوا علی انفسهم شاید ناظر به اون باشه، گرچه اگر با زبان هم حرف بزنن، ما با زبان اگه کسی حرف زد میگیم اقرار کرد، ولی اساس کار این است که زبان شهادت میدهد نه اقرار. اقرار مال قلبه، چون زبان هم مثل دست کاری نیست. اگر گفت تشهدوا السنتهم همینه. میبینید ما در عرف، در فضای عرف اگر کسی با زبان خودش بگوید ما این کار کردیم میگیم اقرار کرد. اما اون ادبیات و عمق قرآن اینه که وقتی با زبان گفتن ما این کار کردیم بلی دارن شهادت میدن، چون زبانم مثل دست و پا ابزار کار است، اونی که کارگر اصلی است نفسه. لذا گفتار زبان را هم قرآن شهادت میدوند. خب نه، اگر ظهور کرد در اون موقفی که ظهور کرده باشد، خود قرآن دلیل میاره در اون سوره مبارکه الرحمن که در این موقف یوم بسیار خوب، اگر کسی به اوصاف حیوانی در آمده باشد در قیامت اون صورت در میاد، اوصاف شیطانی در بیاد به صورت دیگه در بیاد. غرض اینه که در سوره الرحمن فرمود که در اون موقف ما از کسی سوال نمی کنیم، یوم اذن یعنی در اون موقف. لا یسأل عن ذنب انسان ولا جان، چرا؟ چون یعرف المجرمون بسیماهم، شما از کی میخواد سوال بکنی؟ در جای دیگر، در موقف دیگر فرمود و قفوهم انها مسئولون، اونجا که ایست بازرسی است میفرم اونا رو نگه داری تا از اینا سوال بکنیم. خب سوال بکنه، اما وقتی که سوال کردن معلوم شد کی تبهکار است، کی پرهیزکار است، در موقف بعدی دیگه جا برای سوال نیست. چرا سوال نمی کنن؟ چون یه عرف المجدمون به سیما ها. غرض آن است که ما در بحثای عرفیمون اگر کسی با زبان خود بگوید من این کار کردم میگیم اقرار کرده، ولی قرآن میگوید او شهادت داده، برای که زبان کار نکرده. که این زبان مثل دست و پا عضو این بدن است که اون نفس همه این اعضا را به کار میگیرد. اگر زبانم حرف بزند شهادت است، چون که دست و پا حرف میزنن شهادتن. اگر اونجا که زبان سخن میگوید میفرمود تغیر رو، معلوم میشه زبان متهم است. اما اونجا رو فهمو تشهد و السنته، ما دهن رو مهر میکنیم و تشهد و السنته. حالا یا رو تعدد موقف است یا اون تکلفی است که برخیا گفتن. غرض آن است که مجرم اصلی نفس است. چه نفسی وحدت ها کل القوا باشه چه نباشه، همه زیر مجموعه رو او داره اداره میکنه. اگر زیر مجموعه او حرف زدن، در حقیقت شهادت دادن. حتی زبانم اگر حرف زد شهادت داد، چون مجرم زبانی است. اگه کسی گفتن که چرا غیبت کردی، زبان شهادت میدهد، چون زبان که غیبت نمی کند. این شخص است که مغتاب است. تشهد، چرا دروغ گفتی، چرا شهادت باطل دادی، چرا غیبت کردی، چرا تهمت زدی. وقتی زبان به حرف میآید میگن زبان شهادت میدهد. این نفس است که همه کارها را در انجام میدهد. خب پس بنابراین اگر انتق الله الذی انتق کل شی باشه، این راجع به سخن قول است. اما اونجا که طبق آیه و فتحت السماء و فتحتون افواجا که فریقین نقل کردن، اون دیگه شهادت کل اعضا دارد شهادت میدن. اینطور نیست که حرف باشه، اون شهادت فعلی است. او فعلا از حریم بحث بیرونه. اما اون چه که در این آیه سوره بارکه یاسین به صورت رسمی فهمید الیوم، یعنی کار تازه میخوام بکنیم، معلوم میشه که اون ختم الله علی قلوبهم که مال دنیا بود یه چیز دیگه است. امروز دهنشو مهر میکنیم، تمام هر کارهایشون با دهن انجام میداد، دیگه امروز دهن رو مهر میکنیم. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. نه اینکه ارجل کار کرده باشه یا ایدی کار کرده باشه، اون هم که ضمیر افواه هم و ایدی هم و ارجل هم، این هم به اون افراد به نفوس برمیگرده، اونا در حقیقت کارن. بعد میفرمون ما در دنیا الان هم میتونیم اینا رو بساط اینا رو جمع بکنیم، ولی اینا رو میدون میدیم. ولو نشاؤ لتمسنا علی اعینهم. تمس یعنی صاف کردن. اگه ما چشم اینا رو صاف بکنیم، یعنی نابینای محض بشن، خب اینا کجا رو میتونن ببینن؟ اینا رو کردیم با بشه بگیم فستبق و سراد. ما به اینا چشم اینا رو که صاف کردیم یعنی نابینا شدن، بخوان راه را ادامه بدن، فانا یبصرون، کجا رو میبینن که بخوان راه بدن؟ ناچارن همونجا بیست. از این رنج آورتر ولو نشاؤ لمسخناهم علی مکانتهم. اینا رو مسخ میکنیم نظیر کون و غیرتن خاصه این. اگه اینا رو مسخ کردیم بدتر از نابیناها، نابینا دیگه نمیتواند راهی را که نرفته برود، اما شاید روحوش قبلی راه آمده را بتواند برگردد. لذا درباره نابینا فرمود ولو نشاؤ لتمسنا علی اعینهم فاستبقوا، بخواهن سبقت بگیرن راه را ادامه بدن نمیتونن، برای اینکه نمیبینن. اما برگشتن چطور؟ برگشتن رو ذکر نمی کند. ولی درباره مسخ میفرماد ولو نشاؤ لمسخناهم علی مکانتهم. اینها که مسخ شدن نه راه رفتن دارن نه راه برگشت. فمس تتا و مزیه، نمیتونن برن. ولا یرجه و نمیتونن برگردن، برای اینکه کل هویتشون عوض شده. اینا در قدرت ما هستن، اما ما اینها رو آزاد گذاشتیم ببینیم اینا در چه حال چجوری این عمر صرف میکنن. و باید بدونن به اینکه تمام این قدرت ها به عنوان آزمون موقتا در اختیار این هاست. ما به تدریج دادیم، به تدریج هم میگیریم. در سوره مبارکه نحل فرمود که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اینم نکره در سیاق نفی دیگه، و جعل لکم سمع و ابصار و افئده لعلکم تشکرون. در دوران کهنسالی و فرتوتی فرمود و من نعمره ننکسه به تدریج کم کم رفته رفته فی الخلق اعضا و جوارح اینها را توان بدنی اینها را هوش و استعداد اینها را حافظه اینها را میگیریم. این جمله که و من نشاء دیل آیه که برخی ها گرفتار فراموشی میشن لکه لا یعلم بعد علم شیئا، اونجا این روایت نورانی و مرحوم یه به صورت تفسیری مرحوم امیر اسلام رضوان الله نقل کرد الا قلبا قد وعى القرآن، قلبی که ظرف قرآن باشه نه درس و بحث قرآنی داشته باشه، این گرفتار آلزایمر و فراموشی در دوران کهنسالی نمیشه. این خیلی نور است، همون قلبی که ظرف قرآن باشه. ممکنه کسی درس و بحث قرآن داشته باشه ولی قرآن تو قلبش جا نگیره. قلبی که ظرف قرآن شد اگر هم پیر بشه عمر طولانی داشته باشه آبرومندانه زندگی میکنه. الا قلبا قد وعى القرآن، چه کتابی است این؟ خب بله همونجا هم گفته شد با سرمایه فطرت خلق شده است، اما بدیهیات رو نمیدونه. این کودک اگر گریه میکنه به حق گریه میکنه، یا دردی داره یا جاش تر شده بی خود گریه نمیکنه. هیچ ممکن نیست کودکی بی خود گریه کنه یا بی خود بخنده. اگر واقعا گریه میکنه، گریه میکنه حتما یه مشکلی داره، اما نمیدونه آتش گرم است. اینا علوم حصولی است که به تدریج باید یاد بگیره. فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اما در درون این کودک صدق است و حق است و خیر است و حسن، با این سرمایه ها آفریده شده، روز به روز شکوفاتر می شود. تا دروغ یادش ندن دروغ یاد نمیگیره، دروغ از خارج تحمیل میشه بر او. حق، امانت، صدق، خیر در درون او الهامی الهی است که فقط فالهمها فجورها و تقواها، با اون سرمایه خلق شده. اینجا هم فرمود به من نعمره ننکس فی الخلق، البته اینها همش عمومات یا اطلاقاتی است. اگر این عموم داشته باشه قضیه مهمله نباشه، کلیه باشه، قابل تخصیص هست. و من نعمره ننکس فی الخلق، اما اگر او جنبه امری رو حفظ کرده باشد الا له الخلق و الامر یا قل الروح من امر ربی، اگر او جنبه امری رو حفظ کرده باشد ما از اون جهت او رو ضعیف نمی کنیم. جنبه خلقیش حافظش ضعیف میشه، سلولهای مغزش، دستگاه قلبش، اون چه که ابزار کار اوست او رو ممکنه ما کم بکنیم، ولی روحی که مسلط باشه میتواند ترمیم بکند. فرمود اینا مگر تعقل ندارن؟ مگر نمیبینن این صحنه رو؟ اونا که خیلی با شادابی زندگی میکردن، خیال میکردن دنیا فقط با شادابی و نشاط است، در دوران کهنسالی وقتی رفتن تو خانه سالمندان میبینی سرگردانن. اما یه موحد، یه انسان مؤمن هم اگه اونجا بره همیشه فرحان است، که آینده خوب به انتظار اوست. اینا قیافه ها رو نمیدم دیدید یا ندیدید، تو این قیافه های خانه های سالمندان بعضی مبهوتن، اینا حیارا سکارا اصلا نمیدونن کجا میرن چون آیندهی ترسیم نکردن. اما اونی که آینده ترسیم کرده مؤمن است، کاملا فرحان است، بی صبرانه منتظر رسیدن اون روز است. این خیلی فرق میکند. هرگز یه انسان مؤمن در دوران سالمندی احساس پوچی نمی کند، این کاملا بانشاد است، منتها منتظر رسیدن امر الهی است. فرمود این وضعشونه. خب ما اگر بخوایم چشمشون رو میگیریم، بتونیم مسم میکنیم، توپیدوره پیری میگیریم، آخه اینا به چی مینازن؟ اینا که یه قصر آب بودن ما اینا به این صورت در آوردیم. الان صدها دانشکده است میخواد انسان رو بشناسه، اونم فقط بدن او رو، هنوز توش مونده، بسیار از بیماری هاست کشف نشده، بسیار از داروهاست کشف نشده. مگه این چی بود؟ اولا یکو نطفه من یمنا، یه جا رو مغز کرده با اون دستگاه که چندین متخصص فقط باید مغز بشستن، یه جا رو قلب کرده، یه جا رو چشم کرده، یه جا رو گوش کرده، یه جا رو شلوایی داده، همین یه قطره آب بود دیگه، دیگه چیز دیگه که نبود که. فبود علم یک و نطفتن من مری یومنا. ما این رو به این صورت در آوردیم که الان همه دانشمندان میکوشن گوشه از اسرار این خلقت رو بفهمن، بعدم بسادش بر میچینی. افلا یعقلون. اینه که ما رو به تعقل و تدبر دعوت میکند، برای همین است که نه بیراه بریم نه راه کسی رو ببندیم. والحمدلله رب العالمین.